أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بأسترد حبيين وشهاي أسرار حجبو تا زائران بيت الله با آگاهی بین اسرار این سیر را پشت سر بگذارد. گرچه برای هر کدام از این مناسک سری است و برای مجموع حج و عمره هم سری است، ولی به طور گذرا به گوشه هایی از اسرار این سفر الهی اشاره شده است. و این آخرین نوبت تبیین اسرار حج است به حسب ظاهر. زائران بیت الله هر عبادتی را که انجام می دهند، راز و رمز بسیاری از اونها برای اینها روشن است. نماز کارهایی دارد، روزه دستوراتی دارد، زکات و جهاد دستوراتی دارند که پی بردن به منافع و فواید این دستورات دشوار نیست. از کاری دارد که معناش روشن است، رکوع و سجودی دارد که تعظیم را تفهیم می کند و تشهدی دارد که اعتراف را به همراه دارد و مانند آن. روزه گرفتن پرهیز از مشتهیات است، همدلی و همدردی و هماهنگی با مستمندان است، یادآوری مسئله فشار گرسنگی و تشنگی بعد از مرگ است و مانند آن. روزه گرفتن هم منافع فراوانی دارد که هم منافع طبی دنیایی اونها مشخص است، هم منافع تهذیب روح و معنوی اونها معین. زکات که انفاق است و تعدیل ثروت است و رسیدگی به حال مستمندان و ضعیفان است، اون هم منفعت و مصلحتش مشخص است. جهاد و مرزداری و دفاع مقدس علیه تهاجم بیگانگان منافع فراوانی دارد که پی بردن به اونها دشوار نیست. ولی حج یک سلسله از دستورات و مراسم و مناسکی دارد که پی بردن به راز و رمزش بسیار سخت است. معنای بیتوته کردن در مشعر یا سر تراشیدن یا بین صفا و مروه هفت بار گشتن و در بخشی از این مسافت هروله کردن، اینها راز و رمزش پیچیده است. لذا جریان تعبد در حج بیش از سایر دستورات دینی است. از این جهت مرحوم فیض از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که حضرتش در موقع لبیک گفتن به خدا عرض کرد لبیک، به خدا عرض کرد لبیک، به حجتن حقا تعبدن و رقا، یعنی خدایا من با یک رقیت و عبودیت محضه لبیک میگویم و مناسک حج را انجام میدم، چون خیلی از این مناسک به عقل عادی قابل تبیین نیست که سرش چیست. چون روح تعبد در حج بیشتر است، لذا در هنگام لبیک عرض کرد تعبدن و رقن، نظیر ذکری که در سجده تلاوت گفته می شود. پس حج یک سلسله دستوراتی دارد که با بندگی محض و رقیت صرف و عبودیت تامه هماهنگ تر است. برای اینکه اون اسرار را و اون منافع مرموز را تبیین کنند، به صورتهای فواید و منافع در روایات گوشه هایی بیان شده و گاهیم به صورت داستانها در سخنان اهل معرفت و دل دیده می شود که هم از یک سوی به عنوان بیان اسرار و هم از سوی دیگر به عنوان داستانها می خواهند این بخشهای اساسی حج را خوب تفهیم کنند و تبیین کنند. یکی از مناسک حج مسئله لبیک گفتن است که احرام با این تلبیه بسته می شود. بعد از احرام مستحب است انسان این لبیک ها را ادامه بدهد تا اون محدوده هایی که خانه های مکه پیدا بشود و مانند. این لبیک گفتن که انسان در هر فراز و نشیبی لبیک می گوید، در هر اوج و حضیض لبیک می گوید، برای آن است که در هر آن اون عهد را تجدید کند. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که اگر در امم گذشته رهبانیتی راه یافت، رهبانیت امت من جهاد در راه خداست و تکبیر در هر بلندی و اوج و مانند آن. این تکبیر بر هر بلندی ناظر به همین این تلبیه است که زائران بیت خدا به هر جای بلندی که رسیدن میگویند لبیک اللهم لبیک. این به صورت یک رهبانیت است. راهب کسی است که از خدا بهراست و ذات اقدس اله ما را به رهبانیت ممدوح و محمود فراخون همود ایای فرحمون. از جهنم ترسیدن هنر نیست، از ذات اقدس اله حراسناک بودن هنر است که اون خوف عقلی است و حریم گرفتن است و از این جهت میگویند فرون شخص محترم است، یعنی باید در حضور او حریم گرفت، نباید به او نزدیک شد که ادب ترک می شود. در باره ذات اقدس اله باید حریم گرفت، چون خدا با ما در همه حالات است و معکم اینما کنتم، ما همواره باید حریم بگیریم. و منظور از این حریم گرفتن و حرمت نگهداری فاصله زمانی یا مکانی نیست، چون هر جا باشیم او با ما هست. در باره استاد می شود گفت فلون استاد را احترام کنید، یعنی حریم بگیرید. وقتی استاد جای نشسته است شما یک مقداری پایین تر بشینید، کنار استاد بالای دست استاد و مانند آن ننشینید. این را میگن احترام کردن، یعنی حریم گرفتن. ولی در باره ذات اقدس اله این فرض ندارد که ما بگوییم به خدا احترام کنید، یعنی حریم نگیرید، یعنی جای معین ننشینید، در زمان معین ننشینید و مانند آن، چون خدا با همه در همه شرایط بدون امتزاج حضور و ظهور دارد و معکم اینما کنتم. بنابراین احترام خدا، حریم گیری، یک احترام و حریم گیری اعتقادی است. یعنی انسان در پیشگاه حق باید اونقدر کرنش کند که غیر او را نبیند و به غیر او تکیه نکند و به غیر او دل نبندد. یک انسان این چنین میتواند بگوید لبیک، یعنی من آمدم به حضور تو. این راهب خداست و ایای فرحبونم همین است. و حجم که به عنوان رهبانیت محمود و ممدوح تشریع شده است همین خواهد بود، که انسان در بسیاری از این مناسک و مراسم میگوید لبیک. اصل بستن حج و عمره به صورت احرام با لبیک شروع شود، بعد هم تکرار خواهد شد. منتها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق این نقل فرمودن لبیک به حجت حقا تعبدا و رقا. منتها کسانی که مکه مشرف می شوند، حج یا عمره انجام می دهند و می گویند لبیک، اینها چند گروه هن. چون ایمان درجاتی دارد، مؤمنان هم درجاتی هستند، تلبیه هم مراتبی دارد، همه می گویند لبیک. اما بعضی ها سؤال انبیا یا دعوت انبیا و اعلان انبیا را لبیک می گویند، بعضی ها دعوت الله را لبیک میگویند، بعضی ها میگویند لبیک داعی الله، لبیک داعی الله، یعنی ای کسی که ما را به الله دعوت کرده ای، ما تلبیه گفتیم، یعنی لبه گفتیم، یعنی اجابت کردیم، یعنی آمدیم. اینها متوسطین از مؤمنین و زائران بیت خدایند. اینها کسانی هستند که دعوت ابراهیم خلیل را اجابت میکنند. ابراهیم خلیل هم مردم را به زیارت بیت الله دعوت کرده است، نه به غیر این. همود به اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. اذان همون اعلان کردن و اعلام عمومی دادن است به صورت علن و آشکار. عده‌ای سخنان ابراهیم خلیل را میشنوند و همون را جواب میگویند، میگویند لبیک داعی الله، لبیک داعی الله. از این فراتر کسانی هستند که دعوت الله را میشنوند و اون دعوت را پاسخ میگویند، چون ذات اقدس اله در قرآن کریم این چنین فرمود: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یعنی از طرف خدا بر بندگان مستطیع حج واجب است. مستطیع نه یعنی کسی که مالک باشد و مالدار باشد، مستطیع یعنی کسی که بتواند این سفر را به صورت عادی طی کند، بعد هم مشکلی نداشته باشد، خواه مال داشته باشد، خواه به عنوان خدمات باشد، خواه به عنوان مهمانی باشد، خواه کسی او را اجیر کرده باشد، مستطیع نائب شده باشد. در همه موارد می شود مستطیع، منتها در مسئله اجاره و نیابت استطاعت مال اون منوبن هست، در موارد دیگر مال خودش است. انسان مستطیع دعوت خدا را باید لبیک بگوید، چون خدا فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این زائر بیت الله که جزء اوحدی از مردان با ایمان است به خدا پاسخ مثبت میدهد، میگوید لبیک، ذل معارج لبیک، داعیا الی دار السلام لبیک، مرحوبا مرغوبا الیک لبیک، لا معبود سواک لبیک. این گونه از تلبیه ها نشان میدهد که زائر بیت الله جواب خدا را میدهد، نه جواب خلیل خدا را. گرچه جواب خلیل خدا هم جواب خدا است، گرچه جواب خدا هم بدون جواب خلیل خدا نیست، اما این شهود عارف است و زائر بیت الله است که فرق میکند. تلبیه ها هم یکسان نیست. گرچه ممکن است کسی بگوید لبیک ذل معارج لبیک، ولی در حقیقت دارد از جنف الناس بالحج را لبیک میگوید، دعوت خلیل را لبیک میگوید، نه دعوت جلیل را. چون هر اندازه که انسان در اون مرحله اول پاسخ داد، به همون اندازه در مقام ظاهرم لبیک میگوید. چون ما دو بار لبیک گفته ایم و این لبیک ها هم در طول هم است و همواره این دو بار محفوظ است، یک قضیه تاریخی نبود که گذشته باشد. یکی همان است که در سوره اعراف آمده: بز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلی. ذات اقدس اله به رسولش فرمود به یاد این صحنه میثاق‌گیری باش. گرچه خطاب به پیغمبر است، ولی همه انسان ها در حقیقت مخاطبند. خدا میفرماید به یاد این صحنه باشید که ما از شما تعهد گرفتیم، حقیقت خودتون را به شما نشون دادیم، شما ربوبیت ما را فهمیدید و عبودیت خود را مشاهده کردید و گفتید بله. جواب خدا را دادید. خدا فرمود آیا من رب شما نیستم؟ شما گفتید آری رب ما هستیم. صحنه دیگر وقتی بود که ابراهیم خلیل سلام الله علیه از طرف ذات اقدس اله مأمور شد تا اعلان حج کند و از جنف الناس بالحج، به مردم دستور داد که حج بیایید. بالای کوه ابی قبیس تشریف بردن حضرت خلیل طبق این نقل و دستور اله را اعلام کردن که از هر راهی که هست به زیارت بیت خدا مشرف بشوید. مرد و زن جهان بشریت که در اسلاب و ارحام پدران و مادرانشون بودن، در اسلاب پدرانشون بودن مثلا، همه گفتن لبیک. این صحنه لبهگویی به دعوت خلیل مشابه صحنه لبهگویی دعوت خداست در جریان عالم ذریه. همونطوری که اون صحنه الانم هست، صحنه تلویه دعوت خلیل حق الانم هست. یه قضیه تاریخی نبود، چون سخن از ذرات ریز نیست، سخن از صلب و رحم نیست، سخن از فطرت است و روح. چه در مسئله عالم ذریه ای که از اخذ ربکم مطرح کرد، و چه در اون چی که در آیه و از عذب الناس بالحج، در حقیقت ارواح بشر فطرت های اینها پاسخ مثبت داده است، هم به دعوت خدا هم به دعوت خلیل خدا. اونها که در دعوت خلیل خدا خلیل خدا را دیدن، در هنگام لبیک هم میگن لبیک داعی الله، لبیک داعی الله. اونا که در هنگام تلبیه اعلان حضرت خلیل صاحب اصلی را دیدن، یعنی ذات اقدس اله را مشاهده کردن، اونا در هنگام تلبیه میگن لبیک ذا المخارج لبیک، لبیک مرحوبا مرغوبا الیک لبیک، لبیک لا معبود سواک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، و مانند که به خود خدا پاسخ میدن. این دو نوع پاسخ دادن به این دو نوع عبادت کردن و این دو نوع آگاهی داشتن در بسیاری از مسائل دینی مطرح است. مثلا قرآنی را که انسان تلاوت میکند، افراد عادی کلماتی را تلاوت میکنند، برای اونها مطرح نیست که این سخن را از کی دارن میشنوند. مؤمنینی که اهل معنا و اهل دلن، طوری قرآن را قرائت میکنند که گوی دارن از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کلمات را تلقی میکنند، چون پیغمبر این کلمات را قرائت فرمود و همه شنیدند، گویا دارد از خود پیغمبر می شنود. اونا که اوحدی از اهل قرائت و معرفتن، طرزی قرآن را قرائت می کنند که گویا دارن از خدا می شنود، که در باره ائمه علیهم السلام وارد شده است که اینها هنگام نماز وقتی حمد را قرائت می کردن، بعضی از کلمات را اونقدر تکرار می کردن که گویا از خود خدا می شنود. این حالت ها هست. در کریمه و این احد و من المشرکین استجار جهت و اجره حتی یسمع کلام الله، اونجا هم این دو مطلب هست. بعضی ها که در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار می گرفتن، قرائت پیغمبر را طرزی می شنیدن که از خدا دارن تلقی می کنن، چون این کتاب برای همه نازل شده است. منتها اون کسی که مستقیما دریافت کرد و گیرنده وحی از شخص پیغمبر است ولا غیر، ولی برای همه نازل شده است، به سوی همه نازل شده است. لذا در قرآن کریم فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. این قرآن هم انزال به طرف پیغمبر است، هم تنزیل به طرف مردم، برای مردم هم نازل شده است، مردم هم گیرندگان کلام خدایان، منتها به وساطت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پس گروهی می توانند به جای برسند که هنگام تلاوت قرآن گویا این کلمات را از ذات اقدس اله استماع می کنند. این دو تفاوت هست. در مسئله تلقی سلام هم این چنین است. ذات اقدس اله بر مؤمنین صلوات دارد، بر مؤمنین سلام دارد و مانند. صلواتش در سوره احزاب هست که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. سلامش در سور دیگر هست که فرمود سلام علی موسی به هارون و موسی کذا و کذا انا کذالک نجزی المؤمنین. این سلام که فرمود بر موسی و هارون است، بعد فرمود ما این چنین مؤمنین را پاداش میدیم، یعنی سلام خدا بر مؤمنین هم خواهد بود. منتها اون طوری که بر نوح سلام فرستاد است به عنوان سلام علی نوح فی العالمین، مخصوص خود اوست، چون که در سراسر قرآن این تعبیر فقط یک جا آمده، اونم درباره نوح، که همون سلام علی نوح فی العالمین. این به خاطر اون رنج تقریبا 9 قرن و نیم، تقریبا 10 قرن رنج و تلاش و کوشش را تحمل کرد برای تبلیغ الهی، لذا ذات اقدس اله فرمود سلام علی نوح فی العالمین. ولی درباره انبیای دیگر کلمه فی العالمین ندارد، ولی این مقدار هست که بعد از سلام بر انبیا فرمود ما بندگان مؤمن را این چنین پاداش میدیم. سلام خدا هم فعل خداست، چون خود او سلام است، به دار سلام هم دعوت میکند. از اسمای حسنا و اسمای فعلی حق سلام است و انسان ها را به دار سلام دعوت میکند، یعنی به دار خود فرا میخواند، و همین سلامت را هم به عنوان فیض نصیب بندگان صالح قرار میدهد. پس خداوند هم بر مؤمنین صلوات میفرستد، هم بر مؤمنین سلام. منتها کسانی که این سلام را تلقی میکنند، گاهی از فرشته تلقی میکنند، گاهی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلقی میکنند، اون اوحدی اینها از ذات اقدس اله تلقی میکنند. در سوره مبارکه انعام است ظاهرا که فرمود و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیک، یعنی وقتی مؤمنین در محضر و مکتب تو بار یافتند که تا معارف الهی را از تو بشنوند و یاد بگیرند، وقتی به حضور تو آمدند بگو سلام علیکم. خود پیغمبر سلام میکرد وقتی مؤمنین جمع شده بودن حضرت برای خطاب و مانند اون حضور میافتن سلام میکردن. منتها چون رسول خدا سخنی را بدون وحی نمیگوید و به دستور خدا این سلام را به مؤمنین ابلاغ کرده است، مؤمنین 2 درجه‌اند. عده‌ای سلام را از خود پیغمبر تحویل میگیرند، عده‌ای هم سلام را از ذات اقدس اله تحویل میگیرند. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، این سلام علیکمی که پیغمبر برابر سوره انعام به مؤمنین دارد، مؤمنین این سلام را گاهی از پیغمبر تلقی میکنند، گاهی از ذات اقدس اله. پس این 2 مرتبه هست. درباره تلبیه هم شرحی زد، یعنی حاجیان و معتمران که میگویند لبیک، گاهی دعوت خدا را لبیک میگویند، لذا میگویند لبیک زل معارج لبیک، لبیک مرحوبا مرغوبا الیک لبیک، لبیک لا معبود سواک لبیک. گاهی هم دعوت خلیل حق را لبیک میگویند، میگویند لبیک داعی الله، لبیک داعی الله. این 2 نحو است. این سر تلبیه گفتن است در نوع این مواردی راجع به مستحب. وقتی زائر به بارگاه اله بار می‌یابد، هر مشکلی که دارد چون درست لبیک گفت، مشکلش برطرف می‌شود و بر می‌گردد. اینها را به عنوان سر گفتن. در کنارش داستان‌هایی هم هست که اون داستان ها ولو اصلش واقعیت نداشته باشد، یعنی قضیه خارجی در کار نباشد، ولی روحش حق است. گفتن یک صاحب دل و اهل معرفتی با لباس ژنده و چرکین به حضور صاحب مقامی بار یافت. به او گفتن با این لباس چرکین به پیشگاه صاحب مقام رفتن عیب است. در جواب گفت با لباس چرکین به پیش صاحب مقام ها رفتن عیب نیست، با همون لباس چرکین از حضور صاحب مقام برگشتن ننگ است. یعنی یک انسان وقتی ندارد به حضور صاحب مقام میرسد با همون لباس پاره، اگر صاحب مقام او را لائق ندانست و رد کرد و چیزی به او نداد، برای او ننگ و عیب است. ولی اگر او یک انسان شایسته ای بود، صاحب مقام او را میپذیرد، به او انعام میدهد، هدیه میدهد، عطیه میدهد به مانند او. این صاحب دل با این داستان گفت، با دست گناه به سوی خدا رفتن و دست پر از گناه را به طرف خدا دراز کردن ننگ نیست، با دست گناه از پیش خدا برگشتن ننگ است. اگر خدا نپذیرد و گناهان را نبخشد، انسان آلوده می رود و آلوده بر می گردد. این یک داستان است ولی واقعیتی را به همراه دارد. گفتند به صاحب دل دیگری، به صاحب معرفت دیگری که به حضور صاحب مقامی می رسید، از او سؤال کردن وقتی به حضور سلطان و صاحب مقام می روی چه می بری؟ یا از او سؤال کردن وقتی به حضور صاحب مقام آمدی چه آوردی؟ او در جواب گفت وقتی کسی به حضور صاحب مقام می رود، از او سؤال نمی کنن چه آوردی، از او می پرسن چه می خواهی. من اگر می داشتم که اینجا نمی آمدم. این یک داستان است ولی واقعیتی را به همراه دارد. یعنی انسان وقتی به بارگاه اله می رود، نمی تواند بگوید من عمری زحمت کشیدم، عالم شدم، کتاب نوشتم، مبلغ شدم، معلم شدم، راهنمای مردم شدم، یا مال فراهم کردم، در راه خدمات جامعه صرف کردم، چون همه اینها عطیه اوست. ما بکن من نعمت فمن الله. پس هیچ کس نمیتواند بگوید من با این کولبار فضیلت و هنر به پیشگاه خدا رفتم. اینا که مال اوست. خود انسان چی دارد؟ با دست تهی میرود. هیچ کس به درگاه حق با دست پر نمیرود. لذا به هیچ کس نمیگویند چه آوردی، به همه میگویند چه میخواهی. مسئله زیارت خانه خدا به عنوان ضیافت و مهمونداری است. ما باید بدانیم که مبادا خدای ناکرده کاری را که خیر بود و از ما صادر شد اون را به حساب خودمون بیاریم، بگیم خدایا ما این مقدار کارهای خیر کردیم. اینا مال اوست. وقتی به خانه او رسیدیم، اونجا که میگوییم الحرم و حرموک، البلد و بلدوک، البیت و بیتوک، و انا عبدوک، و بابک، همون بیانی که امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه سمالی در سهرهای ماه رمضان عرض کرد، خدایا اقامت الخصاصتو بین یدک به بابک، فقر و تنگ دستی مرا اینجا آورده، عرض کنم فقر و تهی دستی مرا به اینجا آورده. ما چیزی نیاوردیم، آمدیم چیزی ببریم. اگر کسی به اعتماد اعمال خود به زیارت خانه خدا برود، ضرر کرده است، چون مال خدا را مال خود پنداشت. اون خیرات که توفیقات الهی و نعمای الهی بود و در برابر اونها باید ستایش کرد. پس این داستانها و اون اسرارها از یک سوی و این داستانها از سوی دیگر برای آن است که منافع و فواید و راز و رمز این مناسک حج را بازگو کن. مطلب دیگر آن است که وقتی زائر بیت الله در برابر در کعبه ایستاد، سمت چپ او حجرالاسود است، سمت راست او مقام ابراهیم قرار میگیرد و مانند او. ولی وقتی خانه خدا را حساب میکند، میبیند حجرالاسود سمت راست خانه خداست و مقام ابراهیم سمت چپ. سرش آن است که مقام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به منزله یمین و سمت راست است و مقام خلیل خدا صلوات الله و سلام و علی نبینا و آله و علیه الله تعالی و سلام مقام به منزله دست چپ است. روبروی در کعبه که ایستاده است این دعاها را میخواند که خدای البیتو بیتو که و انا زیفو که و انا عبدو که بماند. هجر اسماعیل قبله نیست ولی مطاف است. اونجا هاجر سلام الله علیها دفن است. بسیاری از انبیا اونجا دفنن. به احترام قبر هاجر و انبیا اونجا مطاف قرار گرفته شد. اول رکن حجر الاسود است، بعد وقتی که به طرف هجه اسماعیل می آیند رکن شامی است، بعد وقتی که بر می گردند رکن مغربی است، پشت سر در کعبه مستجار است، و اون رکن دیگر رکن یمانی است. یعنی کعبه را که دارای 4 رکن است، شما که زائر بیت اللهید اگر روبروی کعبه بیستید، دست چپ شما به طرف حجر الاسود است. در حقیقت حجر الاسود یمین کعبه است، به طرف دست راست کعبه است. قسمت راست کعبه 2 رکن دارد، یکی همین رکن حجر الاسود است، یکی هم پایین تر رکن یمانی است. دست چپ کعبه هم 2 رکن دارد، یکی رکن شامی است و دیگری رکن مغربی. بین اون رکن مغربی و رکن یمانی اون مستجار است، اونجاست که انسان مثل که به دامن خدا میچسبد، به دامن لطف اله خودش را متمسک میکند. در این گونه از مراسم هر لحظه ای مسئله ای هست که انسان با اون دعاهای مخصوص این مسائل را انجام میدهد و بازگو میکند. و در نوبت های قبلا به عنوان اسرار حج این نکته را عنایت فرمودید که مسئله صفا را گفتن، کوه صفا را گفتن صفا، برای اینکه از وصف انبیا مخصوصا آدم سلام الله علیه بهره ای برد. چون در قرآن کریم آمد ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، اینها مصطفای الهی هم. و چون وجود مبارک آدم روی کوه صفا ایستاد برابر همین بیت، از مصطفا بودن آدم این کوه شده صفا. این نکته است. و اگر کسی از این کوه صفا صفا بگیرد، مصطفای خدا خواهد شد. خدا یه عده‌ای را بر می‌گزیند. ان الله یستفی من الناس و من الملائکه رسلا، من الملائکه و من الناس خدا یک سلسله را به عنوان مصطفا و برگزیده دارد. این درباره صفا. مروه هم مشابه این که گفتن حوا علیها السلام که مرعه بود اونجا قرار گرفت، این هم او را به عنوان مروه گفتن. در بعضی از نقل ها آمده است که از ائمه علیهم السلام مرحوم ابن وابه قومی رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه رو نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که چرا کعبه کعبه است. ظاهرا امام صادق سلام الله علیه فرمود خب این کعبه چون یه خانه مکعب شکلی است، 6 سطح دارد میشه کعبه، دیگر 4 دیوار دارد، یک سقف دارد، یک کف دارد، مکعب است و کعبه است. بعد فرمود به اینکه سر اینکه 4 دیوار دارد آن است که بیت المعمور دارای 4 دیوار است، 4 ضلع است. بیت المعمور دارای 4 ضلع است برای اینکه عرش خدا دارای 4 ضلع است، و عرش خدا دارای 4 ضلع است برای اینکه کلماتی که معارف الهی بر اون کلمات استوار است 4 تاست. اون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، تسبیح است و تحلیل است و تحمید است و تکبیر. این حدیث انسان را از عالم طبیعت به عالم مثال و از عالم مثال به عالم عقل و از عالم عقل به عالم اله آشنا میکند. معمولا در کتاب های اهل حکمت برای هر موجودی 3 مرحله قائلن، یعنی میگن اینا در عالم طبیعت وجود دارن، وجود مجرد برزخی اینها در عالم مثال هست، و وجود عقلی اینها در نشأه تجردات عقلی وجود دارد. ولی اهل معرفت عرفها مطلب دیگری دارند که اون از عرفان به حکمت متعالی راه پیدا کرده است. این سخن در نوع کلمات حکیمان نیست، در حکمت متعالی است که اونم از اهل معرفت گرفته شده. و این است که هر شیئی که موجود است 4 نشأه وجودی دارد، یکی عالم طبیعت است، دیگری عالم مثال است، سومی عالم عقل است، چهارمی عالم اله، که قانون بسیط الحقیقه بودن و امثال ذالک را اونجا دارن که ذات اقدس اله بدون محدود بودن و بدون متعین به حد بودن، متشخص به تشخص خاص بودن، بدون ماهیت داشتن، بدون مفهوم داشتن، بدون تعیین داشتن، حقیقت هر چیز را به نحو اعلا و اشرف واجد است. این حدیث شریف میتواند اون مراحل چهارگانه وجودی که اهل معرفت میگویند بازگو کند. حقیقت کعبه یک وجود مادی دارد در سرزمین مکه، همین خانه است که ابراهیم خلیل او را بنا کرده سلام الله علیه و اسماعیل هم دستیار. حقیقت این در عالم مثالی وجود دیگری دارد. همین حقیقت در عالم عقل که عرش اله است وجود دیگری دارد و همین حقیقت در نشأه تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل که مقام الهیت است و اسمای الهی است یه وجود دیگری دارد. فرمود چون اسمای الهی و چون کلمات توحیدی و کلمات دینی چهار تاست، عرش چهار گوشه دارد. عرش که به منظور تخت و مانند اون که نیست، بیت المعمور هم چهار گوشه دارد. بیت المعمور که خانه سنگی و گلی و امثال ذلك نیست، و کعبه هم چهار زیر بود چهار دیوار دارد. و زائران بیت الله عده دور همین کعبه میگردن ولا غیر، عده از اینجا گذشته تا عالم مثال را درک می کنند. اونها که خوفن من النار یا شوقن الی الجنه به بیت الله مشرف می شوند. و کسانی هم که از این مرحله بالاتر تا مقام عرش خدا بار می آمند، نظیر حارثه بن زید که گفت که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، و از این بالاتر مقام خود عترت طاهر است که حقیقت کعبه به اینها فخر می کند. و اون این است که برای سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر اینها طواف میکنند، دور این چهار کلمه طواف میکنند. اشواط سبعه اینها دور این کلمات چهارگانه است. نماز بعد از طواف دور همین چهار کلمه است. سعی بین صفا و مروه بعد از طواف دور همین چهار کلمه است. وقوفشون در عرفات و مشعر و منا برای باریابی به حرم امن همین چهار کلمه است، که روح این چهار کلمه هم در حقیقت یک واقعیت بیش نیست. امیدواریم که توفیق زیارت بیت الله با آگاهی به اسرار و حکم نصیب همه شما زائران بیت خدا بشود. به ذات اقدس اله کعبه را و حرم مطهر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و قبور ائمه بقی صلوات الله و سلامه علیه اجمعین و همچنین اعتاب مقدسه سایر امامان و معصوم علیه السلام را از سلطه بیگانگان آزاد بفرماید. اون توفیق را مرحمت بکند وقتی حجت ابن الحجج البالغ ولی از امام زمان ارواح نافدا کنار همین کعبه صدای انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین را به عالم پین افکن می کند، ما بشنویم و بشتابیم. و امیدواریم که ذات اقدس اله به برکت حرمین و اسمای حسنا، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع رونقد تقلید همه را در سایه عنایت های ولیش امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرماید. به خدمتگزاران نظام اسلامی توفیق انجام وظایف مرحمت بفرماید. ارواح مؤمنین، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق ما، شهدای اسلام، روح مطهر امام امت همه را با انبیا و اولیا محشور بفرمایید. بین ما و قرآن و عترت لحظه جدایی نیندازد. خطر دشمنان دین را به خود اونها برگرداند. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرمایید. غفر الله لنا ولکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.